گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو. آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از دوستانمون در برنامه زنده به رنگ خدا. 18:30 دقیقه رو از پخش رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم و در ادامه بخش دوم برنامه ها سرمشق رو به اتفاق میشنویم.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم امسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما بزرگواران هستیم، جایی که هر روز یه درس جدید از کتاب گرانسنگ امیرالمؤمنین یاد میگیریم. انشاءالله که این آموزه ها رو در زندگیمون به کار ببریم.
یا علی یا علی یا علی.
موضوع برنامه امروز سرمشق که قراره در موردش مطالب جدیدی رو یاد بگیریم، نعمته. نعمتی که گاهی از شدت کثرت از چشم ما پنهان میمونه. مولای متقیان امام علی علیه السلام به ما یادآوری میکنن که نعمت‌ها مثل فرصت‌های تکرار نشدنی‌اند. این داده‌های ارزشمند چه مادی باشن و چه معنوی، همه نشونه‌ای از ربوبیت حقن و نباید اونها رو صرفاً عادات روزمره فرض کنیم. در این بخش از برنامه به اتفاق هم میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی در مورد نعمت‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. قصدمان این است که بحث شکر و سپاس رو در نهج البلاغه مطرح کنیم، ولی چون شکر در مقابل نعمت هست و تا انسان نعمت شناس نباشه شکرگزار نمیشه، پیش از بحث شکر به نعمت شناسی میپردازیم. عطاها و بخششها و موهبتهایی است که خدای متعال به ما عطا کرده و چه بسا از نعمت بودن بعضی چیزها غافلیم. ما نعمتهای فراوانی داریم، نعمت فردی، اجتماعی، نعمتهای ظاهری و باطنی، نعمتهای دنیوی و اخروی. دامنه این بحث هم گسترده است، ولی به هر حال از یک جا شروع میکنیم. گاهی هم این نعمتها با کلمه نعمه طرح شده. نعمه یعنی خوب، مثلا نعم المال، نعم الوکیل. در قرآن میخوانیم که خدا مولا و سرپرست ماست، نعم المولا و نعم النصیر. مولا و یاور خوبی هم هست. این یک نعمته که انسان سرپرست و مولا و تکیگاه و یاوری همچون خدا داشته باشه. نعمت‌های الهی گاهی با تعبیر منت هم بیان میشه. خدا بر بشر منت میگذاره و او رو از مزایایی برخیزاره و او رو از مزایایی برخوردار میسازه. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 160 میفرماید: فما اعظم منت الله عندنا هین انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قائدا نتع و عقبه. چه نعمت بزرگی خدا بر ما منت نهاد، نعمت عطا کرد و پیامبری رو در میان ما و برای ما قرار داد. هم منت نهاد و هم نعمت. و این پیامبر به عنوان پیشوا و سلف و قائد و رهبری است که از او پیروی میکنیم و پا جای پای او میذاریم. قرآن فراوان از بعثت انبیا به عنوان یک نعمت و منت بر بشر یاد کرده. نهج البلاغه مولا هم همینطور، ارسال رسول و انزال کتب و پیامبران مبعوث رو به عنوان نعمت الهی، اون هم نعمتی بزرگ، یاد کرده. خود پیامبران علاوه بر این که نعمت هستند، یادآور نعمت‌های خدا و نعمت‌های فراموش شده الهی هم هستند. در خطبه اول از جمله فلسفه بعثت انبیا رو همین یادآوری نعمت‌ها می‌دونه و یذکروهم منسی نعمته. در خطبه 106 هم از پیامبر اکرم با این عنوان یاد می‌کنه، فهو امین و کل مأمون و بعیث و کن نعمتن. بعیث یعنی مبعوث، مثل قتیل یعنی مقتول. پیامبر هم امین وحی الهی است و هم به عنوان یک نعمت به بشریت مبعوث شده و فرستاده شده و برکات وجودی این نعمت تا قیامت هم باقی است و کاش انسانها قدردان این نعمت جاوید باشند. قسمت بعد هم این موضوع رو پی میگیریم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
یکی از علل جاذبه نیرومند کتاب نهج البلاغه آن است که در هر میدانی گام می نهد، چنان حق سخن را ادا می کند و دقایق را مو به مو شرح می دهد که گویی گوینده این سخن تمامی عمر را به بحث و بررسی روی همین موضوع مشغول بوده و تخصصش منحصراً در این حوزه است. هنگامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه‌ای در زمینه توحید آغاز می کند و اسماء و صفات جمال و جلال خدا را شرح می دهد، چهره یک فیلسوف بزرگ الهی در نظر انسان مجسم می گردد که سالیان دراز همه وقت از توحید سخن گفته و درهای گرانبها در این زمینه سفته و غیر از آن کاری و گفتاری نداشته است. اما همین که نهج البلاغه را ورق می زنیم و چشم ما روی خطبه جهاد متوقف می گردد، فرمانده شجاع و دلاوری را می بینیم که لباس رزم برتن کرده و دقیق ترین دستورها و شیوه های جنگی را برای افسران و لشکریان خود تشریح می کند. آنچنان که گویی در تمام عمر جز با میدان جنگ و فنون نبرد سر و کار نداشته است. دوباره نهج البلاغه را ورق می زنیم و امام علی علیه السلام را بر کرسی حکومت و رهبری امت می بینیم که آیین کشورداری را برای استانداران و فرمانداران خود شرح می دهد. وقتی رموز انحطاط و اوج گرفتن تمدنها، سرنوشت اقوام ستمگر و راه وصول به یک آرامش اجتماعی و سیاسی و نظامی را با پخته ترین عبارات بیان می کند، با خود می گوییم این مرد بزرگ در سراسر عمر کاری جز حکومت و حکومتداری نداشته است. دگربار نهج البلاغه را ورق می زنیم و مولا را بر مسند درس اخلاق و تهذیب نفوس می بینیم. مرد وارسته‌ای به نام حمام اوصاف پرهیزکاران را از امام خیش طلب کرده و آنچنان تشنه است که به این سادگی ها سیراب نمی شود. امام آنچنان درس پارسایی و وارستگی و پرهیزکاری به او می‌دهد که گویی قرن هاست بر همین مسند به ارشاد خلق و تربیت مشتاقان مشغول بوده است. این صحنه‌های مختلف نهج البلاغه که هر کدام در نوع خود بی‌نظیر است، از اعجاب انگیزترین ویژگی‌های این کتاب بزرگ محسوب می‌شود.
همچنان همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، نعمت نه دارایی صرف بلکه امانت الهی و فرصت گرانبها در مسیر بندگیه. اونچه که امروز ما در اختیار داریم از عقل ما تا اکسیژن درون ریه‌هامون نعمتیه که از جانب خداوند کریم به ما عطا شده و باید با بصیرت از اونها پاسداری کنیم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
نعمت‌های الهی در حق ما بسیاره. نعمت وجود، نعمت عقل و فهم، نعمت اراده و اختیار، نعمت عمر و فرصت، نعمت سلامتی، نعمت اعضا و جوارحی که داریم، نعمت مال و منال و آنچه که از اونها در زندگی بهره‌مند میشیم. از توصیه‌های امام علیه السلام این است که نعمت‌ها رو در مسیر درست و صلاح مورد استفاده قرار بدیم، نه هدر بدیم، نه ضایع کنیم و نه در مسیر شر از اونها استفاده کنیم. در نامه 69 خطاب به حارث همدانی چنین فرموده است: سه تا توصیه. یک، واستصلح کل نعمت انعمها الله عليك. نعمت‌های الهی رو در مسیر خوب و خیر و صلاح استفاده کن. تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که بنیاد مردم کنی. دو، ولا تضیعن نعمتا من نعم الله عندک. نعمتهایی رو که خدا به تو عطا کرده اونها رو تباه نکن، ضایع نکن. مصداق زیاد داره. آیا همین فرصت و زمان نعمت نیست؟ ما چگونه این رو مصرف میکنیم و دستاوردمون از صرف وقت چیه؟ سوم، ولیور علیک اثر ما انعم الله به علیک. نعمتی رو که خدا به تو عطا کرده اثر اون رو در تو ببینه. خود این نوعی اهتمام و قدرشناسی نسبت به نعمته. اگه شما به کسی یک خودنویس بدید یا دفتر بدید یا یک دست لباس خوب یا امکانات دیگر، اینها رو دوست دارید که پنهان نکنه، مصرف کنه و ببینید که مثلا کتابی رو که دادید میخونه، بایگانی نکرده و این مایه خوشحالی شماست. خدا هم دوست داره که اگر نعمتی به کسی داده بخل نورزه، فقیرانه زندگی نکنه، اثر اون نعمت در زندگی او دیده بشه. این مضمون روایات دیگری هم هست از ائمه معصومین علیهم السلام. گاهی هم نعمت کسانی رو سرمست میکنه. این یعنی نوعی استفاده بد از نعمت. خدا مال به کسی داده صرف عیاشی و بدمستی میکنه، خود رو و خدا رو فراموش میکنه. حضرت به این نکته ظریف اشاره میکنه در قالب دعا، خطبه 64 رو ملاحظه کنید، ضمن هشدار که ممکنه ایام عمر و فرصت زندگی منتهی به شقاوت انسان بشه، از خداوند چنین طلب میکنه: نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمه. از خدای سبحان میخواهیم که ما را و شما را از کسانی قرار بده که نعمت اونها رو به سرمستی و غرور و غفلت نمیکشونه. یا رب، روا مدار گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. خب، مصداق‌های دیگری از نعمت رو در برنامه‌های بعد انشاءالله خدمت شما بحث می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی، یا علی، یا علی.
همراهان گرامی، تا برنامه دیگه و گفتاری دیگه از حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
ای دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
ستاره 999 ستاره 96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شکم بیفته یک و دو مثلا فرض کن، دو و چهار، سه و چهار مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بله عزیزان، صرفه‌جویی در مصرف آب روشی برای تأمین منافع اقتصادی و زیست محیطی از طریق استفاده آگاهانه است. صرفه‌جویی در مصرف آب به ما کمک میکنه تا از منابع آب به درستی استفاده و محافظت بکنیم، که انشالله شما مردم عزیز شنوندای بزرگوار رعایت کننده این موارد هستید. خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در ادامه با برنامه سمت خدا 19 و 20 دقیقه برنامه جرعه پخش میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی. 19 و 30 دقیقه دعای طلب باران رو انشالله زمزمه میکنیم. 19 و 40 دقیقه گنج سعادت با حضور استاد محمد هادی فلاح و موضوع اخلاق توحیدی. ساعت 28 شب خبر جهان اسلام پخش میشه. بعد از بخش خبری ساعت 20 مشق راه رو میشنوید، پاسخ به پرسش‌های اخلاقی توسط حجت الاسلام و المسلمین فقیهی. یک قطره از دریا که اشاره به شعارهای قرآنی داره ساعت 20:45 دقیقه پخش میشه. ساعت 21 مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه از آیت الله مکارم شیرازی، و 21:30 دقیقه بر کرانه نور تفسیر سوره انعام آیات 75 تا 79 توسط حضرت آیت الله جوادی آمالی. سمت خدا آماده است، 30 دقیقه با هم دیگه میشنویم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال، از تو ممنونم که عمرم رو طولانی کردی و نفس دادی تا یه هفته تازه رو شروع کنم و انشاءالله در مسیر بندگی تو باشه. سلام عرض میکنم محضر شما خانوم‌ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، شنونده های عزیز و نازنین، همه تون رو بهتون سلام میکنم و خوش آمد به یه هفته تازه از برنامه سمت خدا. یه شعاری رو این برنامه 10-15 سال دیگه داره و اون هم تلاش همگانی برای اطلاع مفاهیم دینی و آموزه‌های دینی و الهی. خدا کنه سهم اندک ما در این قصه به چشم محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین بیاد و ازمون بخرند. بفرمایید تا جای آبدینی اینجا هستن مثل شنبه‌های گذشته. آقا سلام عرض می‌کنم محضر حضرت عالی هم و خیلی خوشحالم که خدمت شماییم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
و با کمال احترام برای شنوندگان عزیزمون سلام میکنم خدمت همهشون و انشالله که روزی‌های فراوان از جانب خدای سبحان و توفیقات کثیر انشالله خدا براشون قرار بده.
الهی آمین. حاج آقای آبدینی برامون میفرمودید قصه طالوت علیه السلام رو در ادامه سیر بحث سیره تربیتی انبیا علیه السلام و خب آیاتش رو دیگه تقریبا الان شماره هاش رو دیگه باید مخاطبان ما حفظ باشن، 246 به بعد سوره مبارکه بقره. گفتم که هر کی دوستش الان یه نگاهی بکنه تا آنچه که خواهید فرمود بیشتر به گوش جان او و ما بنشیند. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با این نگاهی که به اصطلاح در رابطه با آیاتی که گذشت در جریان حضرت طالوت، ما ابتدا به حضرت عرض سلام میکنیم و از ایشون اجازه میگیریم. حضرت طالوت، حضرت داوود و حضرت شموئیل و همه مؤمنانی که داخل در اون گویندگان یظنون انهم ملاقو الله،
بله بله،
همه اینها، از اینها به اینا سلام میکنیم و ازشون اجازه میگیریم. ما اینها رو شفیعان خودمون میدونیم، محبت بهشون پیدا کردیم که این محبت ارتباط ایجاد میکند، شفاعت ایجاد میکند. وقتی آیات رو میخونه انسان بی تفاوت عبور نکنیم، تا اسم طالوت سلام الله علیه رو میشنویم احساس بکنیم دلمون پر میکشه برای این مؤمنینی که خدا ستوده شون. خدا اینها رو در حقیقت چیکار کرده؟ به یک عنوان زاده و بستتن فی العلم و الجسم، اینها رو آراسته، کمالاتی از خدا پیدا کردن، اجازه دارن از جانب خدا بگن من شرب من فلیس منی، من لم یطعمه فانه منی. من نابودن رو با اینها تجربه کنه که این نگاه رو با علاقه به تمام اولیایی که میشنویم یادمون باشد که محبت به اونها ما رو آماده میکنه برای زدن ظرف محبت اهل بیت علیهم السلام. یعنی هر چقدر هر مؤمنی رو که در هر گوشه عالم بشنویم اسمش رو، در تاریخ باشد بشنویم نامش رو، به خصوص که در قرآن آمده باشد، دلمون پر بکشه، بگیم کاش کی ما کنارش بودیم، علاقمون از دلمون واقعا نسبت به او سرازیر بشود. این رشد است، همتا شدن با اوست، معیت با او رو دارد. این معیت آماده شدن برای مرتبه بالاتر که ولی مطلق الهی است. لذا با این سیر حرکت بکنیم قرآن رو، او وقت علاقمون به قرآن هم بیشتر می شود. یعنی دیگه آدم بی تفاوت آیات رو نمی خونه، وقتی به اونجایی میرسد که بغض است نسبت به دشمنان، کمال نفرت رو تو وجودمون نسبت به دشمنان ببینی. وقتی که اونجا ولی الهی رو نام میبرد، دلمون آب بشه برای که کاش که ما هم کنارش بودیم. چقدر این رو خدا دوست داره که اینا دوستان خدا هستن. وقتی دوستان خدا هستن و ما اظهار محبت خدا رو داریم، مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه دوستان خدا رو دوست نداشته باشه؟ تمرین این است که انسان محبت ولی خدا رو داره پیدا میکند، محبت الهی رو داره پیدا میکند. خیلی هم زیبا میشه، یعنی حتی اگر نفهمیدیم چیست، یعنی اگر حتی قصه و سیره و اون نکاتی که
این همه ظرافت اینا رو هم نفهمیم،
اینم درک نکردیم، اما تو کلانش کلیتش بگیم این طالوت رو خدا دوست داره، ما دوستش داریم، احساس محبت تو دل اون پر بکشه. اون جالوتی که مقابل اولیا خدا ایستاده رو ما دشمنش داریم، اون وقت این آماده میکنه انسان رو برای امروز که نسبت به دشمنان خدای امروز هم دشمن باشد، نسبت به دوستان خدای امروز هم دوستدار باشد. چقدر زیبا میشه این، چقدر
خب این توی رفتارهای ما، مثلا توی حالا خطاب قرار دادن ها، گاهی تو اسم بردن ها که دیگه پایین ترین سطح،
بله همین
جور، تا بالاترینش گاهی وقتا یه خورده عامیانه بعضی وقتا رفتار میکنیم با قصه موسا.
نه دیگه نه دیگه همین، اگرم یه موقع آدم مجبور تو قصه تند و تند داره میگه، ولی دلش هست که اگر داره میگه از روی بی‌اعتنایی و بی چیز نیست، بلکه اگر تند تندم داره میگه ولی اون محبت رو احساس کند
و احترام رو موسا، احترام رو قائل باشه
علی نبینا و آله و علیه السلام. یعنی یه حالی که آدم داره یک محبوبش رو نام میبرد، هر چقدر این حالتی که آدم داره محبوبش رو نام محبوب خدا محبوب ما باشد. اگه موسی کلیم الله هست برای ما، این خدا او رو کلیم الله قرار داده، چقدر باید اونجا میگه تو رو اختیار کردم برای خودم،
بله
خدا به موسی میگه تو رو اختیار، بس تنعت و کل نفسی، تو رو برای خودم انتخاب. خوب کسی رو که خدا برای خودش انتخاب کرده نباید برای ما محبوب باشه؟
چرا؟
ببینید این نگاه به موسی علیه السلام، به انبیا علیه السلام اگر باشه، اصلا کتاب قرآن میشه کتاب حب و بغض، محبت به اولیا و بغض به کفار، بغض به دشمنان خدا. و وقت حل دین الا الحب والبغض، آیا دین بغیر از حب و بغضه؟ وقت این تجلیش تو قرآن کاملا تو وجود ما آشکار میشه و خوندن آیات قرآن سیره، حرکته، حتی اگر انسان به دقایق قرآن پی نمیبرد،
همین کلیت رو که ببین،
ولی داره با حب و بغض طی مسیر میکند. خیلی زیباست که این نگاه رو آدم بتونه همراه باشه باش.
بسیار
خب، در ادامه آیاتی که در محضرشون بودیم، چون ما آیات رو تا یه جا جلو رفتیم،
بله،
دو سه تا از وقایع رو به خصوص اون به اصطلاح بحث حضور پررنگ رو بیان کردیم، حضور پررنگ رو که چطور قالوها حضور پررنگ رو، چند تا بحث رو
بله
قول دادیم که انجام بدیم، منتها آیات رو بیان بکنیم، ان به محضر اون بحثا میرسیم. در بعد از این که اینها ادعی گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، و ادعی گفتن که به اصطلاح کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیره باذن الله والله مع الصابرین، این آیه شریفه، ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که اینها چون اینا رسیدن، ابتدا جنود جالوت رو دیدن، یه ادعی گفتن نمیتونی، یه ادعی گفتن نه خدا کمک میکنه، بعد ظاهرش این است که اون شب اردو زدن، بله. جنگ های اون زمان اینجور بود، دو لشکر آماده می شدن، اینا رسیدن اردو زدن آماده برای این است که فردا با هم مقابل بشن. تو اردوگاه مؤمنان که لشکر طالوت بود، تصویر کنید این رو، تو بعضی از روایات داره،
بله،
جمع به جمع عده به عده نشستن دارن حرف می زنن. وقتی که این دارن حرف می زنن، داوود از یک خانواده است که چهار تا برادر هست، سه تا از این برادر ها بزرگتر از داوود بودن، پدر اینها بعضی نقلا هستش که پدر از کار افتاده بود، داوود رو که نوجوانی بود نگه داشته بود برای گوسفنداش و اینا، سه تا برادر ها رو به جبهه اعزام کرده بود. بعد اونا که آمده بودن به مناسبت به داوود میگه که اینا چند روز رفتن، یه غذای آماده میکند که تو این غذا رو برای برادرات ببر به اینا برسون تو لشکر، که یه فاصله ای رو باید طی میکرد،
خب
که داوود حرکت میکند، در راه هم که داره کریمه، حالا رباعتش هم بعد ان شاء الله میخونیم. یه سنگی خطاب به داوود میکنه، داوود یه قلب سنگی، من رو با خودت وردار، من به کارت میام، من مأموریتی دارم. این نگاه که در روایات میفرمایند